که اهتمام خاصی به این مسائل دارن حمایت میکنن. یعنی ما اگر که حالا به هر دلیلی مشغله ها ما نمیشه یا گرفتاری های دیگری هست، خود شما عزیزان که از نزدیک دستتون روی آتش هست، به نظر من میرسه که بایستی که حرکت بکنید و این درخواست ها رو داشته باشید. حالا من نمیدونم که تا چه اندازه مطالبی که دارم عرض میکنم مورد تاییدتون هست، اما به جهتی که ما هم با شما احساس مشترک داریم عرض میکنیم.
عرض کنم خدمت شما که خب ما بالاخره با هم وزیر محترم ارزش هم آقای دکتر ساله هم آقای داورزانی که اینها کسانی هم که معمولا تصمیم گیرای کلان مجموعه با مرتبا در تماس هستیم، در گفتگوییم. حالا پس همین اساس ها من خودم جز اون کارگروهی بودم که تو نوشتنش کمک کردیم و واقعیتش اینه که بالاخره این اتاقهای فکر یا گروه های مشورتی نه به صورت رسمی ولی غیر رسمی وجود داره برای معاونین محترم، برای مسئول محترم کمیته المپیک و سعی میکنیم که بالاخره یه همافزایی داشته باشیم، همفکری داشته باشیم که بتونیم به مشکلات فارغ بیاییم. ولی خب میشه خیلی فعالانه تر و جدی تر حتی رسمی تر در واقع این بحثا رو پیش گرفت.
پس موافق هستید با این موضوع؟
بله. و واقعا کشور توی شرایط حساسیه و ما همینجور که مثلا تو اوضاع اقتصادی بالاخره الان کارگروه های ویژه‌ای در دولت وجود داره، ما هم تو وزارت ورزش به نظر میاد که بعد کارگروه های ویژه‌ای رو داشته باشیم، چون واقعا وضعیت کشور وضعیت خاصیه و متفاوت شاید با وضعیتی که یه دهه پیش داشتیم.
بله به هر حال قبل از این که این طرحی که حالا خوشبختانه خبر خوبی بود مورد تایید قرار نگرفته در به هر حال کمیسیون های خاص مجلس محترم شورای اسلامی، قبل از این که این قبیل طرح کار دست ما بده، به نظرم میرسه دوستان یه مقداری تعجیل بکنن در یک تفکر جدید، در یک استراتژی جدید که باید با مشارکت 100% و به هر حال یک نظر و خرد جمعی کارشناسانه انجام بشه، نه صرفا در قالب شورای معاونان که البته جایگاهش رفیعه برای ما محترمه، اما اگر که ما شورای راهبردی نداریم که افرادی خارج از وزارتخانه که خب تحت تاثیر دستورات موافق هستن بیشتر تا بحث‌های کارشناسی این بحث‌ها رو به صورت علمی جلو ببرن، ضرورت داره که ما حتما از بازوان توانمند حوزه ورزش قهرمانی فدراسیون‌های ملی و به خصوص مدیران با تجربه و با سابقه استفاده بکنیم. جناب آقای علی‌نژاد عزیز، اگر که مطلبی باز هست در پایان خواهیم شنید از زبانتون.
عرض کنم خدمت شما که خب بالاخره ما در حوزه ورزش با فراز و نشیب‌های زیادی رو شاهد بودیم که به وجود اومده در فدراسیون‌های مختلف، در خود ستاد کمیته المپیک و وزارت ورزش. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خوشبختانه نقاط مثبت زیادی هم تو ورزشمون داریم که حالا بوشو من فکر میکنم یکی از همونا میتونه باشه که امیدوار میکنه ما رو به آینده و اینکه یک مدلی میده که اگر ما این مدل رو بهش عمل بکنیم، به نظر میاد که میتونیم تو همه رشته ها همینجور موفق باشیم. بالاخره ما از یه جایگاه 13 جهان امروز به قهرمانی جهان رسیدیم تو یه دهه کار کردن و این شدنی این اتفاق میتونه بیفته و به شرطی که واقعا هدف همه ما توسعه ورزش باشه، اتباع کشور باشه و آگاهانه خردمندانه با نگاه منافع ملی کار بکنیم.
درود بر شما.
خیلی متشکریم جناب آقای علی نژاد، ان شاء الله که سلامت و همیشه موفق باشید.
سلامت باشین،
شبتون بخیر.
خداحافظ.
سلام خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، به خصوص برنامه خوب همیشه با ورزش. در دو موضوع برنامه‌تون خدمتتون عرض کنم که بعد از پیروزی انقلاب خب فدراسیون‌های ورزشی ما کلا ورزش ما پیشرفت قابل توجهی داشته، به خصوص ورزش بانوانمون که در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های جهانی، در عرصه‌های المپیک، در عرصه‌های آسیایی تونسته که مقام‌های خوبی رو کسب کنن و مدال‌های خوشنگی به دست بیارن و میتونه بیشتر از اینم باشه و امید امروز که ورزش ما هر روز پیشرفت کنه. فرهاد محسنی هستم از فرجیسه کرد. سلام عرض می‌کنم جناب والی‌زاده، در خصوص موضوع برنامه‌تون خواستم صحبت کنم. من یک مربی موتای یا هم رزمی هستم. در خصوص زبراسین‌ها خواستم صحبت کنم. در بعضی از زبراسین‌های ما تونستیم به قول معروف در چندین رشته صاحب مدال بشیم برای اولین بار، صاحب رکورد شدیم برای اولین بار. از فدراسیون های ما صاحب میزبانی های مسابقات گوناگون، مسابقات جهانی، مسابقات به قول معروف بین المللی بودن و موفق عمل کردن. فدراسیون هایی هم که داشتیم که متاسفانه کورسی خودشون رو از دست دادن و یکی دیگه از عمل کرده فدراسیون های ما میتونیم به قول معروف صاحب کورسی بین المللی بودن که چند سال صاحب کورسی بشن و همچنین رویدادهای خوبی رو تونستیم برگزار کنیم. اما یک بحث مهمی هست که متاسفانه در بعضی از فدراسیون‌ها همچنان در بخش پایه بسیار بسیار ضعیف عمل کردن و این یک نوع ضعف است و نیاز آموزش داره که بتونن این نقصه رو برطرف کنن. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم از سابه.
بعد سلام و خسته نباشید. در اتحاد و موزه برنامه توی چهار دستا و پرسر خلاصه و دعیان ده پشن من تا میکنم اون معیارهایی رو که انتخاب کردید برای بردگی معیارهای خیلی محدودیه. بیشتر به جنبه های قهرمانی شما داره میپردازید و بیشتر جنبه های مثبت رو مد نظر قرار میدهید. من فکر میکنم که دستاورد الزاما نباید مثبت باشه. میتونیم با دستاوردهایی که داریم اینا حتی معیار نتایج منفی هم داشته باشه و اینکه معیار رو فقط قهرمانی هم میذاریم من فکر میکنم که منصفانه نباشه. من فکر میکنم معیارهایی که میذاریم بایستی میزان توسعه یک ورزش از کشور باشه، میزان نفوذ اون در جامعه باشه، میزان زیرساختهایی که تو این 40 سال برای یک ورزش مد نظر قرار گرفته باشه و همه اینا رو مد نظر قرار بدیم. این که حالا اومدیم شاید به روش گورخانه ای اومدیم توی ورزشی سرمایه‌گذاری کردیم رفتیم توی بازی‌های آسیای جای دیگه مدالی گرفتیم، خب طبیعتا این نمیتونه به ما دستاورد باشه. یه روش گورخانه ای بوده که انجام گرفته توی مقطع کوتاه شاید خیلی خوب باشه ولی در 40 سال اصلا دیگه نمیتونه یک روش و معیار خوبی باشه برای ما. من فکر نمی‌کنم که تو ورزش خاصی ما دستاورد داشته باشیم که نتایجش در جامعه نمودار باشه، باعث نشاط اجتماعی شده باشه، باعث توسعه یک ورزش شده باشه. مخصوصاً ورزش‌های پایه مثل دو میدانی، مثل شنا، مثل ژیمناستیک ما اینا در کشور هیچ چیزی از اینا نمی‌بینیم. این سالن‌های شاید تعداد خیلی محدودی وجود داشته باشه. خیلی خوب بود که از همه جنبه‌ها و با معیارهای چندگانه می‌اومدین دستاوردها رو مورد بحث و بررسی قرار می‌دادین. با تشکر، حفیظی هستم از برام.
در 8 دقیقه از دوستان عزیز شنونده از رادیو ورزش برنامه همیشه با ورزش در خدمتتون هستیم. نیمه اول دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و نساجی مازندران از هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان داره برگزار میشه 0-0 مساوی تمام شد. الان تیم‌ها در رختکن هستن، نیمه دوم هنوز شروع نشده. دو بازی قبلم که یه بار دیگه نتایجش عرض کنم، هر دو بازی مساوی شد. سپیدود رش با سایپا 2-2، صنعت نفت آبادان با سپاهان بدون گل بازیشون به تساوی انجامید. فردا هم دو بازی انجام میشه، تراکتورسازی تبریز با نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس و پدیده در ورزشگاه آزادی ساعت 17. بازی تراکتورسازی هم 15:30 دقیقه است. خب می‌خوایم با یکی از کارشناسان ورزشی صحبت کنیم، جناب آقای محسن سمیزاده، که ایشون پیش از این دبیر فدراسیون شنا شیرجه واترپولو بودن، الان به عنوان کارشناس ورزش روی خط برنامه همیشه با ورزش هستن. آقای سمیزاده سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون جناب سمیزاده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت دو استاد عزیز و کارشناس برجسته ورزش کشور، آقای بازیار مهرانی نازنی و جناب آقای والیزاده عزیز و گرانقدر. از ادب و احترام دارم برای همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیلی ممنون آقای سمیزاده، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. آقای مهرانی
تشکر میکنم. خب جناب سمیزاده عزیز، البته شما خودتون از کارشناسان بسیار خوب ورزش کشور هستید، میتونید در رابطه با مسائل کلانتر حوزه ورزش قهرمانی هم صحبت بکنید، اما حیفه که ما با شما هم کلام بشیم و راجع به رشته ورزشی شنا، این رشته ورزشی مادر و پایه و شرایطش در کشور صحبت نکنیم و از مباحثتون استفاده لازم رو نبریم. بنابراین من خواهش میکنم که یک توضیحی در رابطه با شرایط ورزش شنا در کشور داشته باشید. چه اقداماتی انجام شده؟ چقدر تونستیم پیشرفت بکنیم؟ چه کارهایی رو باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم که بیش از اینها در این حوزه زمینه توسعه رو فراهم بیاریم، توسعه شنا رو؟ این مطالب رو اشاره بفرمایید، در ادامه هم تا اونجا که زمان داشته باشیم سوالاتی رو طرح خواهیم کرد.
خواهش میکنم. همونطور که مستظر هستیم، رشته ورزش شنا جز دستایش ورزش های در حقیقت بلند مدت در نتیجه گیری اساسا در دنیای ورزش، از این نوع ورزش ها به عنوان LTAD یا اصطلاحا Long Term Athlete Development یا توسعه پایدار یا توسعه عملکردی ورزشکاران در یک پروسه طولانی مدت در حقیقت یاد میشه. خب در کشور عزیزمون هم شما استعداد دارین، اتفاقات خوب و خرسندی در رشته های آبی اساسا در رشته شنا، در رشته شیزه و واترپولو افتاده. منتها واقعیت هم اینه که این استعدادهای بالقوه‌ای که خداوند برای سرزمین ما در حقیقت ایجاد کرده و متاسفانه کاملا بالفعل تبدیل نشده و من فکر میکنم ظرفیت در این نوع رشته ها بسیار بسیار زیاد هست. خب خیلی شکافانه باز کنیم موضوع رو، میتونم اینجوری عنوان بکنم که ما متاسفانه علی‌رغم این که میدونیم در رشته های پایه و پرمدال، علی‌رغم این که باعث احیای سلامتی رو در جامعه خواهیم داشت، کمتر به این رشته ها توجه شده و اساسا بیشتر روند شعاری رو ما سپری کردیم در رشته های ورزشی پایه. خب میتونیم مثال بزنیم که رشته‌های شنا که متاسفانه بایستی بعد از انقلاب خوب استعداد داریم، اتفاقا تعدادشون بسیار بسیار زیاد شده، احداث شده در هر شهری. ما الان استخ‌های سرپوشیده و روباز رو داریم، مخصوصا استخ‌های سرپوشیده. متاسفانه اینها در امر توسعه ورزش قهرمانی نبوده و به صورت سیستماتیک در اختیار متولیان امر ورزش قهرمانی نبوده و همین هم باعث شده که یک مقدار ما توی چرخه و توسعه ورزش قهرمانی یک جاهایی واقعا با مشکل مواجه بشیم. خب افتخارات زیادی بوده توی این رشته. من میخوام اگه یاد بکنم از این افتخارات، قهرمانی تیم ملی واترپولمون رو در فینال ترافی میتونم یاد کنم. برای اولین بار ما بعد از انقلاب متوجهیم که یک میزبانی خیلی خوب رو در کشور عزیزمون داشته باشیم. کس مقام سوم تیم ملی واترپولو میشه عنوان کرد. اولین مدال های رشته ورزش شنا در کشورهای اسلامی رو میتونیم یاد کنیم. شما میدونید رشته ورزش شنا رشته ای که همه کشورهای دنیا تیم های ملی شنا رو دارن. یعنی شما ممکنه یک روزی بشنوید یک کشوری مثلا تیم ملی والیبال، فوتبال یا کشتی نداشته باشه، ولی پیرامون شنا این اتفاق نمیفته. 207 کشور عضو رسمی فدراسیون شنا هستن که این 207 کشور همگی در رشته شنا سرمایه گذاری میکنن که خدمتون عرض کردم. یکی این که نجات جان انسان آموزش شنا، دوم باعث اعتلاء سلامت جامعه میشه. دستاورد های دیگه هم شده که من در ادامه مسیر اگر اجازه فرمایید.
بله بفهمید بفهمید خواهش میکنم.
خب ما در رشته شیزه اگر اشاره بخوام بکنم، در کشورهای اسلامی بچه‌های شنا شیزه روی کشور عزیزمون چندین مدال رنگ و رنگ رو کسب کردن. کسب مقام سوم واترپولو که خب بعد از 44 سال اتفاق میافتاد با یک تیم در حقیقت جوان، هم این اتفاق خوب در جاکارتا امسال برای کشور عزیزمون به ارمغان اومد. در بازی‌های آسیایی ما شناگرانمون کسی فکر نمی‌کرد که یه شناگری از ایران بتونه چهارم بازی‌های آسیایی بشه که من همواره اعلام کردم که این مقام چهارم واقعا میشه براش در حقیقت مدال و تداعی کرد. اتفاقات بسیار خوب و خرسندی افتاده. کسب ورودی المپیک، کسب ورودی های متعدد مسابقات المپیک نوجوانان، همین نگاه رو داره که در رشته ورزشی شنا، شیشه و واترپولو استعدادهای بسیار بسیاری در کشور عزیزمون هست که من فکر میکنم روی ساختارها ما یه مقدار مشکل داریم که باید توی اون مسئله بهتر و جدیتر واقعا یک هدف گذاری دقیق تر رو داشته باشیم.
بله، یکی از مواردی که سالهاست حالا از دوره حتی ریاست جناب وحید مرادی هم مطرح بود این بود که ما اولویت استفاده از استخرهای موجود در استانها و شهرها رو به هیئت‌های ورزشی بدیم در این رشته. البته خب اطلاعاتی رو جست و گریخته ما داریم از روند انجام این کار و درخواستهایی که شد و تا چه اندازه اجابت شد، اما دوست داریم با توجه به اشراف بیشتر شما و با توجه این که شما مهمان از ما هستید در این لحظه، این اطلاعات رو از زبان شما بشنویم که سرانجام این درخواستا و طرح و به هر حال ماده 88 اگر اشتباه نکنم چه شد و این روند رو چقدر رو به پیشرفت بود و قابل قبول بود در طی این سالها.
جناب آقای مهرانی عزیز، خب متأسفانه من باید تا اینجا نکات خیلی خوب و زیبای ورزش من در واقع ترسیم کردم خدمتتون، فقط برای اینکه شرمندگان عزیز یک شری از رفتارهای ورزشکاران ما در سوزان این رشته داشته باشن از موفقیت‌های خوبشون. اتفاق بسیار بسیار ناخرسندی که علی‌رغم اینکه در قانون اساسی کشور عزیزمون در عصر سومش به مراتب وضوح آمده بود، عصر دقیقا تربیت بدنی رایگان، با یک اتفاق ناخرسند تبدیل به یک ماده 88 شد که من میتونم به جرئت عرض بکنم به عنوان یکی از کارشناسان کوچیک شنا و ورزش کشور، یک ماده کاملا سرطانی ورزش بود، باعث شد که ورزش در کشور گران بشه، سبد هزینه ورزش در خانوارها به افزایش پیدا بکنه. این اتفاق ناخرسند در رشته های شنا به مراتب اثرگذاری بسیار بسیار خطرناکتری رو گذاشت، به طوری که الان که با همدیگه صحبت میکنیم فکر میکنم بالغ بر 27 استان ما در حقیقت استخر در اختیار ندارن و اگر هم در اختیار در اون چند تایی که هستن اونها به مزایده با شرایط برابر به مزایده برنده شدن. وقتی که کلمه مزایده میاد یعنی این که با قیمت بالاتر، وقتی قیمت بالاتر میاد دیگه کسی که مستأجر میشه فقط بایستی به فکر درآمد و پاس کردن چک هایی هست در واقع باید تحویل بده، که من فکر میکنم این اتفاق ناخرسند نه تنها آورده مثبتی برای ورزش کشور نمیاره، بلکه دست تخریب فضاهای موجود ورزشی ما میزنه. من میتونم استخر، تنها استخر گل شهر کلان، شهر رشت رو مثال بزنم که این استخر هم به بخش خصوصی واگذار شد، بعدها به هیئت واگذار کردن، الان مدت 7 سال در حال تعمیر، متاسفانه هنوز ما نیافته. یا استخر رزیل پلی مجموعه ورزشی آزادی که جز لانگم فک اون مجموعه بسیار زیبا، اون سرمایه غنی عزیزمون هست، مجموعه ورزشی آزادی متاسفانه بالغ بر 7 ساله که اون استخر هم به تعمیرات رفته، چون قبلش به بخش خصوصی واگذار شده بود و متاسفانه اون استخر هم هنوز کامل نشده. علتش هم عرض کردم خدمتتون به جهت این که وقتی که ما به مستأجر میدیم فضاهای آموزشیمونو و فضاهای دولتیمونو، اونجا فقط درآمد هفته اول آخر میزنه، هیچ ضمانتی وجود نداره که این فضاها تجهیز تأمین و نگهداری بشن و این دو خسارت عمده رو من میتونم مثالهای بسیار بیشتری رو خدمتتون بگم. استخر بانوان شهر استخر حجاب بود که خاطرتون باشه، اصلا هیچ اسمی ازش نیست، یعنی انقدر بالغ بر 20 و اندی سال که اون استخر هم متاسفانه برای تخریب، در حقیقت برای تجهیز و تامین و نگهداری تخریب شد. متاسفانه همونطور که میدونید این استخر هم اصلا هیچ گویا برنامه‌ای نیست برای ساختش. خب همه این حرفا به این نتیجه میرسه که ما بایستی در مجلس شورای اسلامی، همونطور که وزارت علوم، همونطور که آموزش و پرورش، همونطور که خیلی از نهادهای دیگه مستثنی شدن از ماده 80، شما هیچ بیمارستان دولتی رو واگذار نمی‌کنید، هیچ مدرسه‌ای رو ما واگذار نکردیم بخش خصوصی، بلکه اجازه دادیم بخش خصوصی به کمک اون ساختار و اون نهاد بیاد. تنها جایی که ما متأسفانه در سالهای گذشته، در اگر اشتباه نکنم سال در دوران سازمان تربیت بدنی بود این اتفاق ناخرسن افتاد و دفاع نشد، زمان آقای سعیدی بود اگر اشتباه نکنم، این اتفاق ناخرسن در مجلس شورای اسلامی رقم خورد. خب از اون به بعد دیگه قانون شد، یعنی ما روی ماده پس سوم قانون اساسی در حد که خیلی سریع خیلی شفاف بود در حد لاکی گندهی کشیده شد در دل ماده 88 قانون اساسی، اجاره فضاهای ورزشی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم و این اتفاق ناخرسند الان باعث آسیب برای خیلی از رشته‌های ورزشی و مشکل زایی برای خیلی از مدیران ورزش کشور، چون دیگه قانون شده، یعنی هیچ مدیر ورزشی هم این توانایی رو نداره که فضاهای ورزشی در اختیار خودش رو در حقیقت به صورت مدیریتی به صورت تک تشریفات به یه هیئتی به یک ساختار منسجمی در حقیقت برای توسعه اون رشته ورزشی اهدا بکنه.
بله من درست شنیدم فرمودید 27 هیئت استانی استخ ندارن؟
بله طبق آخرین آماری که بنده داشتم باز جای تاسف داره استخ مجبرشی فارس شیراز این عدد 7 بود، یعنی 7 استان ما استخ در اختیار داشتن. استخ انقلاب شهر شیراز تخریب شد برای تجهیز، نمیدونم در سالهایی که ما منتجیم یعنی مشکل داریم با برسال مالی و بودجه‌ای واقعا این لزوم این الزام وجود داشت، نمیدونم امیدوارم که این الزام واقعا وجود داشته باشه. تنها استخ 50 متر سرپوشیده شهر شیراز 2 هفته پیش برای تعمیر رفت، استخر مجموعه ورزشی در حقیقت انقلاب شهر اصفهان هم به بخش خصوصی واگذار شد، از هیئت گرفته شد و اشتباه نکردم فکر میکنم بله حدود 6 استان فقط استخر در مزایده در اختیار دارن،
تازه با مزایده. خیلی جالبه این که فرمودید استان فارس، اتفاقا استان فارس توی رشته شنا باز تا اونجایی که من میدونم یکی از قطبای شنای کشور هست، درست میگم جناب سمیزاده؟
دقیقاً جناب مازیار مهرانی عزیز، فارس همواره جزو قطبای برتر شنا بوده که متاسفانه یه چند وقتی هست که در حقیقت از اون مسئله به دور شده.
خیلی عجیب و ناراحت کننده است. این دیگه شش استان رو دیگه بهتر اون شش استان رو که استخ دارن رو اس ببریم، اونم با مزایده گرفتن.
بله دیگه اینقدر تعدادشون اندک هست که دیگه فکر میکنم همین کار انجام بشه بهتر.
خب به هر حال امیدوار هستیم که دوستان بشنون و اقدامی رو انجام بدن. البته ما در اندازه توانمون از این به بعد خیلی جدیتر این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد در گفتگوهایی که خواهیم داشت و انشالله که اخبار خوبی رو بشنویم، مبنی بر این که در همین ایام عزیزان به فکر بیفتن و به صورت جدی و ویژه‌تری دنبال بکنن نیازهای اساسی رشته ورزشی شنا رو، فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو رو که ما تو ابتدای برنامه اشاره کردیم، اینها رو باید به صورت خاص دید، جدا از این که مدال آور هستن یا نیستن، ما باید اینها رو به صورت خاص ببینیم، به صورت ویژه باید ببینیم. و البته هنوز مدت هاست که داریم صحبت میکنیم که طبقه بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم، اولویت ها رو مشخص کنیم در فدراسیون های ملی که به نظر میرسه که حالا حداقل برای ما مشخص نیست، اگر برای دوستان مشخص هست ما اطلاع نداریم. جناب سمیزاده عزیز اگر مطلب خاصی هست در انتهای این گفتگو از زبان شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم. من واقعا سپاسگزارم، این برنامه واقعا برنامه کارشناسی، دوستانم باید واقعا به خودشون بیان، عزیزانی که در حقیقت یک مقدار افق نگاهمون افق دیدمون فراتر باشه فراملیتر باشه، باید بدونیم که در ورزش مدال خریدنی است، باید هزینه بکنیم، حالا این هزینه در سالهایی که منتج میشه بازیهای المپیک، منتج میشه به یک رویداد مهم، منتج میشه با یک اتفاقات ناخرسن مثل اتفاقاتی که در اقتصاد کشورمون وجود داره، یک مقدار منطقی تر یک مقدار مسئولانه تر ساده تر من فکر میکنم با یک کار مدیریتی میشد خیلی از این فضاها رو دیرتر به منزله در حقیقت تخریب پیش برد. وقتی که ما میدونیم این فضا انتهاش تخریب هست، یه مقدار خیلی کارشناسی تر می شود. جناب مهرزانی عزیز رفتار کرد واقعا. امیدوارم اتفاق خرسند بیفته. منم آرزوی توفیق و موفقیت دارم برای همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خیلی سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
تشکر، پیگیری از من میکنید.
ممنونیم آقای سمیزاده، موفق باشید.
ارادتمندم، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
با سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز، من شایان هستم از تهران زنگ میزنم خدمتتون، شنونده یه همیشگی برنامه های رادیو ورزش. سلام از اون خدمت مجری محترم و کارشناس محترم و دوست داشتنی آقای مازیار مهرانی. در رابطه با موضوع برنامه‌تون خواستم یک نکته رو عرض کنم. در طول این 40 سال اخیر، 40 سال بعد از انقلاب و در واقع حالا در طول شاید این 20 سال بعد از جنگ، فدراسیون‌ها پول‌های خوبی رو گرفتن، درآمدزایی هم داشتن، اما دولت حمایت بسیاری از فدراسیون‌ها کرده، از فدراسیون‌های در واقع پرتماشاگر مثل فوتبال و کشتی و والیبال و بسکتبال تا فدراسیون‌هایی که میان رو ورزش‌های پایه کار می‌کنن و معمولا فدراسیون کم تماشاگر و کم رسانه‌ای هستن. اما در تمام این فدراسیون‌ها متأسفانه سوء مدیریت، عدم آگاهی، عدم ثبات مدیریت و خیلی مسائل دیگه که در پشت پرده بوده و چه اصحاب رسانه چه مردم از اون ناآگاه هستن، باعث شده که اون انتظار و توقعی که از فدراسیون و از اون ورزش می‌رفته به سرانجام نرسه. ما میتونستیم و میتونیم و این توانایی رو داریم که در خیلی از رشته‌ها صاحب مدال‌های طلای جهانی، المپیک و آسیایی بشیم، اما سوء مدیریت‌ها و عدم در واقع ثبات مدیریت، عدم درست هزینه نکردن‌ها، اینها همه سبب شده که فدراسیون‌های ما نتونن نتیجه بگیرن، ورزش ما نتونن نتیجه بگیره. گاهن یک تک ستاره‌هایی در بعضی از رشته‌ها مثل ژیمناستیک، مثل دو میدانی اومدن یک حرکتی رو انجام دادن و مقطعی و تموم شده. درسته اگر این مدیریت‌ها باشه و نشون بده که خب این توانایی در جوانان ما هست، این بودجه درست هزینه بشه و مدیریت خوبی روی ورزش بشه، مسلما افتخارات زیادی در انتظار جوانان این مرز اومد. شب خوبی داشته باشید. ممنون از برنامه خوبتون.
خب خیلی متشکریم دوستان عزیز شنونده، تماس میگیرید و درباره موضوع برنامه سر نظر میفرمایید. بازی زوبهن نساجی دقیقه 54 رومش از حدود 10 دقیقه از نیمه دومش سپری شده و هنوز گلی از خط دروازه ها عبور نکرده. دیداری که از هفته 16 رقابت های لیگ برتر داره در اصفهان و در ورزشگاه فولادشهر برگزار میشه. حالا تا پایان برنامه هر نتیجه‌ای در این مسابقه به دست اومده بود حتما خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهیم کرد. ضمن اینکه امشب چند بازی اروپایی هم برگزار میشه که حالا اگه فرصت شد برنامه اونها هم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب فرصتی هست الان که عرض کنم در لیگ یک فرانسه امشب 21:30 مارسی و بوردو با هم بازی میکنن. در اف ای کاب یا همون جام حذفی باشگاه انگلستان 4 بازی از ساعت 23:15 به طور همزمان برگزار میشه. ولورهمپتون با شیرزبوری، کوینز پارک رنجرز با پورتسموث، برندفورد با بارنت، نیوپورت کانتی با میدلزبرو با هم بازی خواهند کرد. در جام حذفی فرانسه هم بازی‌های مهمش بازی متس هست با اورلان، نانت با تولوز، باستیا با کن. در جام حذفی آلمان هم امشب 4 بازی برگزار میشه از ساعت 21 به طور همزمان هامبورگ با نورنبرگ و هایدنهایم با بایر لورکوزن. از 23:15 باز به طور همزمان 2 بازی بروسیا دورتموند با وردر برمن و دویسبورگ و پادربورن با هم بازی میکنن. فردا شب 23:30 یک بازی بسیار جذاب داریم، جام حذفی فرانسه، دیدار رفت مرحله نیمه نهایی که ال کلاسیکو هست بین بارسلونا و رئال مادرید. اون بازی فردا شب ساعت 11:30 شب برگزار خواهد شد.